اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمیستم با اخبار امروز چهارشنبه 15 اپریل سال 2020 میلادی از رادیو آشنا صدای آمریکا. سلمای خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان و اسکات میلر فرمانده ماموریت حمایت قاطع ناتو با لویدرسیز اردوی پاکستان در مورد روند صلح افغانستان صحبت کردند. سفارت امریکا در پاکستان روز سه شنبه با نشر اعلامیه گفته است که این دو مقام امریکایی با قمر جاوید باجوا لویدرسیز اردوی پاکستان در مورد تلاش های جاری امریکا برای تأمین صلح پایدار در افغانستان صحبت کردند. بر اساس این اعلامیه آقای باجوا حمایت کشورش را از تلاش های امریکا تصریح کرده و بر تعهد اسلام آباد برای حل صلح آمیز معضل افغانستان تاکید کرده است. جزئیات بیشتری در مورد دیدار این مقام های امریکایی با لویدرسیز پاکستان ارائه نشده است. پیش از این آقای خلیلزاد در دیدارش با نمایندگان دفتر سیاسی طالبان در قطر در مورد چالش های موجود در توافقنامه صلح امریکا طالبان صحبت کرده بود. هند، فرانسه، ترکیه و چندین کشور دیگر در حال قرنطینه کامل را در کشورهایشان تمدید می کنند که شمار مبتلایان با کووید 19 در جهان به مرز 2 میلیون نفر نزدیک شده است. پس از آن که شمار واقعات کرونا ویروس در هند به بیش از 11478 رسید، نرندرا مودی صدر اعظم این کشور اعلام کرد که انسداد سراسری در این کشور تا تاریخ 3 ماه می ادامه خواهد یافت. کرونا ویروس در هند تا حال جان 393 نفر را گرفته است. در این حال امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نیز انسداد سراسری در این کشور را تا تاریخ 11 ماه می تمدید کرد. مرگ و میر ناشی از کرونا ویروس در فرانسه به 15729 نفر رسیده است و شمار مبتلایان کووید 19 در آن کشور به 143333 نفر رسیده است. ایالات متحده آمریکا با 608766 مورد ابتلا و 25552 مورد مرگ در صدر فهرست کشورهای جهان قرار دارد. ایتالیا که در محراق کرونا ویروس در اروپا قرار داشت و تدریج انسداد کامل را رفع کرده و برخی از فروشگاه ها اجازه فعالیت داده است. شمار مبتلایان در ایتالیا 162488 نفر است که از آن جمله 21067 نفر جان باختند. در افغانستان شمار واقعات مثبت کرونا ویروس به 714 نفر و شمار تلفات جانی از این ناحیه به 23 مورد رسیده است. کرونا ویروس تا ختم روز سه شنبه جان 125620 نفر را در سراسر جهان گرفته و بیش از 1,989,000 نفر دیگر به آن مبتلا شدند. پاکستان محدودیت ها برای صنایع خاص را تا حد کاهش داد تا با آنها اجازه دهد فعالیت خود را از سر گیرند. اما انسداد مؤسسات آموزشی و مجامع عمومی را برای 2 هفته دیگر برای جلوگیری از گسترش کرونا ویروس تمدید کرد. عمران خان صدر اعظم پاکستان در دفاع از امتیازدهی به بخش های تجارتی گفت شیوع کرونا ویروس در این کشور 70% کمتر از تخمین‌های رسمی اولیه بوده است و پیش‌بینی می‌شود این وضعیت به دلیل اقدامات پیشگیرانه به موقع دولت تحت کنترل باقی بماند. آمار رسمی مصابین به این ویروس در پاکستان کمتر از 6000 نفر و شمار مرگ و میر 96 نفر می‌باشد. صندوق بین‌المللی پول پیشبینی کرده است که به دلیل گسترش کرونا ویروس که منجر به توقف شمار زیاد فعالیت‌های اقتصادی در جهان شده است، اقتصاد جهان در سال 2020 حدود 3% کاهش خواهد یافت. افت اقتصادی جهان در سال روان بر اساس تخمین صندوق بین‌المللی پول از زمان رکود بزرگ اقتصادی در دهه 1930 به این سو پیشینه نداشته است. رکود بزرگ اقتصادی جهان سبب کاهش 10% تولید ناخالص جهان شده بود. گیتا گوپنات اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول در یک کنفرانس خبری ویدیویی گفت حتی در بهترین وضعیت ممکن اقتصاد جهان در 2 سال آینده و دلیل کاهش تولیدات و بازده مجموعاً 9 تریلیون دلار را از دست خواهد داد که بیشتر از مجموع تولیدات ناخالص داخلی آلمان و ژاپن می شود. و براک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده از جو بایدن داوطلب نامزدی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام حمایت کرد. آقای اوباما در یک پیام از قبل ثبت شده ویدیویی گفت انتخاب جو بایدن من عیس معاونم یکی از بهترین تصامیم بود که اتخاذ کرده بودم و او به یک دوست نزدیکم مبدل شد. من باور دارم که جو تمامی ویژگی های یک رئیس جمهور را در خود دارد. یک روز پیشتر از این برنی سندرز رقیب همحزبی جو بایدن نیز از وی اعلام حمایت کرد و انتظار می رود که آقای بایدن در انتخابات 3 نوامبر در مقابل دونالد ترامپ رقابت کند. حمایت آقای اوباما از جو بایدن باعث تقویت موقف او در حزب دموکرات خواهد شد، به ویژه در میان گروه هایی که آقای بایدن با آنان مشکل داشت. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا 7 شام تا 7 صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا. با بخش گزارش های برنامه صبحگاهی امروز خوش آمدید. شنوندگان عزیز، قسمی که می دانید بسیاری کارمندان و خبرنگاران سرویس افغانستان صدای آمریکا در شهر واشنگتن به دلیل شیوع ویروس کرونا از خانه کار می کنند. یعنی ما اکنون خبرها، گزارش ها و مصاحبه ها را در استودیوهای مرکزی صدای آمریکا نه بلکه در خانه تولید و تهیه میکنیم که این کار سبب شده تا کیفیت تهیه و تولید خبر، گزارش و مصاحبه های ما تا اندازه متاثر شود که به خاطر از او از شما معذرت میخواهیم. اکنون توجه کنید به گزارش های برنامه این ساعت. شمار از خانواده ها از رفتن به کلینیک ها برای واکسین کردن اطفالشان به سبب شیوع بیماری کرونا در افغانستان هراس دارند، اما مسئولین پروگرام محو پولیو تاکید می کنند که اطفال باید در کلینیک ها واکسین پولیو را بگیرند، به خاطر که واکسیناتورها نمی توانند به قب دروازه های آنها بروند و در نتیجه اطفالشان فلج می شوند. مکی امونیر در این مورد گزارش می دهد.
با توقف کمپاین های پولیو، در حدود 10 میلیون طفل زیر سن 5 سال در سرتاسر افغانستان از گرفتن واکسین پولیو محروم گردیدند. هرچند مسئولین پروگرام پولیو میگویند که خانواده ها می توانند اطفالشان را از طریق کلینیک های محلشان واکسین نمایند، اما شماره خانواده ها به سبب انتشار ویروس کرونا اطفالشان را به کلینیک ها نمی برند. یک تن از مادران در حالی که مخالف رفتن به کلینیک است میگوید که در کلینیک افراد مختلف می آیند و اگر یکی از این افراد بیماری کرونا داشته باشد به دیگران سرایت می کند. او افزود تا زمانی که واکسیناتورها به عقب دروازه ها نروند و هیچ وقت طفلش را به کلینیک نمی برد که برایش خطر دارد.
اگر من طفل خدا به کلینیک ببرم شاید او جام مرض کرونا باشه و طفل ما به مرض کرونا مبتلا شوه. از این خاطر ما بسیار می ترسم که طفل خدا با واکسین کردن ببرم. هر وقت که کرونا از بین رفت باز ما طفل خدا با واکسین می برم.
یک تن دیگر از والدین که در هر دور کمپاین اطفالش واکسین پولیو را گرفتند گفت که بیرون شدن از خانه در شرایط فعلی که ویروس در همه جا وجود دارد خطرناک است.
ما به خاطر واکسین پولیو طفلم را به شفاخانه بردن میدن چون که در شفاخانه خطر است. ما نمیخوایم که امر اولادهایم به خطر مواجه شویم. وقتی که کرونا تمام شد باز ما میتوانیم به شفاخانه مراجعه کنیم.
اما هستند والدینی که اطفالشان را به کلینیک ها میبرند و واکسین میکنند تا به فلج پولیو مصاب نشوند.
خواهش ما از مادرایی است که همیشان باید اطفال خود را واکسین بکنند.
مسئولین پروگرام محو پولیو نیز میگویند که والدین باید با پروگرام محو پولیو همکاری نمایند و اطفالشان را برای گرفتن دوزهای واکسین پولیو باید به کلینیک ها ببرند. گلاخان حیوب مسئول افهام و تفهیم پروگرام محو پولیو گفت که والدین باید در این وضعیتی که واکسیناتورها به حق به دروازه های آنها رفته نمی توانند اطفالشان را به کلینک ها برای واکسین کردن ببرند. کمپاین پولیو در حال در افغانستان متوقف شده است که ویروس پولیو در بیشتر نقاط ناامن این کشور در حال گردش است و از آغاز سال جاری میلادی تا حال 4 طفل به سبب نگرفتن دوزهای مکمل پولیو فلج گردیدند.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
با افزایش وقعات ویروس کرونا در افغانستان و قرنطینه شدن برخی شهرها، شمار افراد نیازمند در افغانستان بیشتر شده است. روی همین دلیل برخی از افراد در این روزهای دشوار در تلاش همکاری با خانواده‌های فقیر در شماری از ولایت‌ها می‌باشند. اخیراً دو بانوی جوان که کارمندان یک نهاد خیریه در ولایت دایکندی می‌باشند، یک معاششان را با خانواده‌های کمک کرده‌اند که از اثر ویروس کرونا در این ولایت متضرر شدند. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می‌دهد.
بسیاری از کارگران دایکندی به دلیل حراس از مبتلا شدن به کرونا ویروس که در این ولایت آمار آن به 7 نفر میرسد، این روزها در قرنطینه به سر میبرند. در کنار چالش‌های دیگر، تشدید فقر ناشی از شیوع کرونا ویروس سبب شده است که شماری در این ولایت دست نیازمندان را بگیرند. فاطمه ابراهیمی و نجیبه محمدی، کارمندان یک مؤسسه خیریه در دایکندی، در این روزهای بحرانی معاش یک ماهه‌شان را که 40,000 افغانی می‌شود برای کمک به خانواده‌های فقیر و تنگ دست اختصاص دادن. فاطمه ابراهیمی میگوید
هدف از توزیع کمک این بودن که مو یک تعداد مردمایی که سرمایه‌دار هستن، خیر هستن، دکاندارا و همچنان وکیل صاحبای محترم، رؤسای محترم، اینا دیدار شوند و بخواین که با مردمای فقیر کمک کنن. در این روزای آخر که مو در قریجات رفتیم، مردم ها در قرنطینه بوده، حتی نان برای خوردن نداشته، مریض داشتن، شفاخانه نمیتونست برسانه. مو یک مقدار پیسه کمی را که با خرج خانواده خود نصف کرده برای 15 خانواده، یک مقدار کمک را که توزیع کردیم.
این کمک دو بانوی جوان شامل یک بوجه آرد، 3 لیتر روغن، مایع ضد عفونی، دست ها، ماسک، صابون و شامپو است. نجیبه محمدی، همکار فاطمه ابراهیمی، از تاجران، سرمایه‌داران و سازمان های خیریه ملی و بین المللی می خواهد که در شرایط بحرانی کنونی به یاری خانواده های فقیر و تنگ دست بشتابند.
اما کمک اندکی که ما در نظر گرفته بودیم، یعنی معاش ما همون یک ماه معاش خود من و خانم محمدی در نظر گرفته بودیم، همه ماه آپریل، نه که مثلا ما دخترای کدام آدمی سرمایه دار باشیم، نه، هر دوی ما که هستیم نانآور خانواده هستیم، پدر ما را از دست دادیم، فعلا خود من در دایکندی مسافر هستم و ما همون معاش یک ماه معاش خود از جیب شخصی اختصاص دادیم. تا حال بجز خانم محمدی دیگه همکاری نداشتیم در قسمت مالی. ما 40,000 افغانی را نقدن دیروز آمدیم در دکانا خرید کردیم، تانستیم در توان ما همه قدر بود که برای 15 فامیل ما یک بوجی آرد، یک بشکه روغن 3 لیتر و کیت صحی تهیه کنیم.
خانواده هایی که کمک گرفتند از مسئولان دولتی و نهادهای امدادرسان می خواهند برای بهبود وضعیت آنان در این شرایط بحرانی تدبیر سنجیده و دست به کار شوند. زهرا، سرپرست یک خانواده فقیر 7 نفره در دایکندی، می گوید بر بنیاد ارقام اداره محلی دایکندی، بیش از 90% باشندگان این ولایت در زیر خط فقر به سر میبرند و در شرایط کنونی بسیاری خانواده ها نیازمند کمک های فوری نهادهای ملی و بین المللی هستند. خانواده های فقیر در دایکندی هشدار میدهند اگر اقدام برای رهایی آنها از چنگ فقر و تنگ دستی صورت نگیرد، فاجعه رخ میدهد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
نخستین فابریکه تولید ماسک های حفاظتی در شهر مزار شریف با حمایت شهرداری این شهر گشایش یافت. مقام های شهرداری مزار شریف می گویند که ساخت این فابریکه 150,000 افغانی هزینه برداشته و در یک روز ظرفیت تولید 1000 ماسک را دارد. گزارش را در این مورد از میرویس بیژن میشنویم.
در اوج نگرانی ها از بیماری کووید 19 و افزایش قیمت لوازم بهداشتی در افغانستان، نخستین کارگاه تولید ماسک توسط بانوان در مزار شریف گشایش یافت. منیره انصاری مسئول کارگاه تولیدی ماسک در مزار شریف میگوید که 8 زن در این کارگاه تولیدی مشغول کارند که روزانه تا بیش از 1000 ماسک تولید میکنند.
فعلا آغاز کار ما هست و ما خوشبین هستیم برای ایجاد این کارگاه که ما خانم‌ها را تعدادی از خانم‌ها را بتانیم در اینجا استخدام بکنیم که اینا روزانه هر کارمند تقریبا 100 تا 150 تولید ماسک دارن و ما در این روند کارشان خوشبین هستیم که انشالله آستایستا این کارگاه ما بتانه رشد بکنه.
ماسک یکی از وسایل بهداشتی از امراض ساری در مکان‌های عمومی است و این روزها قیمت هر ماسک نظر به نوعیت آن در بازارهای مزار شریف از 20 تا 350 افغانی و فروش می رسد. عزیزه یکی از کارگران این کارگاه تولیدی در مزار شریف می گوید که تا چند روز دیگر می توانند نیازمندی شهروندان مزار شریف را مرفوع کنند.
تعداد می گفتند که ماکس قیمت بسیار بلند رفته و چون خیاطی را یاد داشتیم گفتیم که می تانیم که ما از این ماکس هم تولید کنیم. بعدا که اینجا زنگ بر ما زده شده، این از طریق سایت ما اینجا آمدیم، اول کردیم که پروژه بوده، باز آمدیم اینجا، باز گفتن که بیاین تولید کنین. آمدیم اینجا تولید میکنیم، دیدیم گفتن خوش کردن، دیدن گفتن درست است، یعنی کار ما با هم مزد که بعد میاریم خیلی خوش هست.
این کارگاه تولیدی ماسک به کمک شهرداری مزار شریف ساخته شده است. عبدالحق خرمی، شهردار مزار شریف:
در بخش جندر و جوانان ما، خانمای خوب ما، خانمایی که اینجا همراه ما کار میکردن با سرمایه گذاری در حدود 150 هزار افغانی و 8 نفر دیگه مصرف کار هستن و روزانه 1000 ماسک تولید میکنن که با تولید از اینا انشالله ما بتانیم ماسک به طور رایگان به همشهریان خود توزیع بکنیم و یا به فروش برسانیم تا این مشکل کمبود ماسک در شهر مزار شریف رفع شود و روزی که ما به کرونا فائق بیاییم و این مشکل به شکل سراسری حل شود.
کارگاه تولید ماسک در حال در مزار شریف گشایش مییابد که پس از کابل، هرات و کندهار، بلخ چهارمین ولایت با بیشترین شمار مبتلایان با بیماری کووید 19 در افغانستان می باشد. آمار وزارت صحت عامه افغانستان نشان می دهد که آمار مبتلایان به کرونا ویروس در بلخ 27 تن شده است و 4 تن نیز جان باختند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
پس از افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا در عربستان سعودی در روزهای اخیر، حکومت این کشور قیودات رفت آمد سراسری را تا زمان نامحدود تمدید کرده است. شمار مصابین به این ویروس در عربستان سعودی به بیشتر از 4400 نفر و شمار تلفات جانی از این ناحیه به بیش از 50 نفر رسیده است. هفته گذشته ائتلاف به رهبری عربستان سعودی که علیه حوثی‌ها در یمن می‌جنگد، از آتش بس یک جانبه در یمن خبر داد. اندک پس از آن یمن اولین مورد ویروس کرونا را در این کشور تایید کرد. دل کالاگ، خبرنگار صدای آمریکا، در این مورد از زمان گزارش دارد که نسرین محمود عزیزی برگردان آن را به توجه می‌رساند.
در تلاش‌ها برای ریشه‌کن کردن ویروس کرونا، ریاض، پایتخت عربستان سعودی و دیگر شهرهای بزرگ تحت مقررات منع گشت و گذار 24 ساعته قرار داده شده است. وزیر صحت عربستان هشدار داده که احتمال 10,000 تا 200,000 مورد ابتلا به بیماری کووید 19 طی هفته‌های آینده در آن کشور شاهی امکان پذیر است. خانواده سلطنتی نیز بخش از قربانیان خواهند بود. با گزارش نیویورک تایمز، از قول دکتران و مسئولین شفاخانه، شاهزاده فیصل بن بندر بن عبدالعزیز آل سعود، والی 70 ساله ریاض، تحت مراقبت‌های خاص و شدید در شفاخانه به سر می‌برد. جوزف بهود از برنامه شرقی میانه بنیاد کارنگی به صدای آمریکا گفت:
خبر مصاب شدن مستقیم اعضای خاندان سلطنتی بسیار جالب است. تا جایی که ما اطلاع داریم، حدود 150 شهزاده عربستان سعودی در حال حاضر در شفاخانه ها بستر شده و مقام های صحی این کشور حدود 500 بستر دیگر را برای تداوی اعضای ارشد خاندان سلطنتی آماده می کنند.
این نیز چیزی است که با موارد دیگر در مشیت و مسئولیت محمد بن سلمان قرار داشته است. آنها در ابتدا این گونه تبلیغ کردند که با ویروس کرونا به خوبی برخورد شده و بسیار بیشتر از کشورهای دیگر مجهزند. اما اکنون واقعیت این است که ایشان با این ویروس دست و گریبانند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
با کاهش آمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در استرالیا، قرار است برخی از محدودیت‌های سخت‌گیرانه در این کشور در عرض چند هفته آینده مورد بازبینی قرار گیرد. این در حال است که بیش از 6360 واقعه مثبت ویروس کرونا در استرالیا گزارش داده شده و تا اکنون این ویروس در استرالیا جان 61 نفر را گرفته است. فلمرسر از سیدنی در این مورد گزارش تهیه کرده که برگردان آن را از سحر عظیمی میشنویم.
مقامات میگویند استرالیا به دلیل قوانین جدی در مورد حفظ فاصله اجتماعی، آزمایش های دست جمعی ویروس کرونا و بسته کردن مرزها در مبارزه با کووید 19 در جایگاه خوبی قرار دارد، اما مقامات به دنبال برگشت دوباره موج گسترش این ویروس در ژاپن و سنگاپور در مقابل خوشبینی مردم هشدار میدهند. بیش از 1500 آزمایش در نیو ساوت ویلز انجام شده که تقریباً معادل با نیمی از کل کشور استرالیا می باشد. گلادیس برجکلیان، گورنر آن ایالت، در مورد تلاش برای این آزمایش ها صحبت کرده گفت:
This week our health officials will be ramping up testing and I want to thank them because in New South Wales
این هفته مقامات صحی ما در حال انجام آزمایشات هستند و من می‌خواهم از آنها تشکر کنم، زیرا در نیو ساوت ویلز تقریباً دو برابر تعداد آزمایشات در مقایسه با ایالت‌های دیگر انجام شده است. بنابراین زمانی که نتیجه آزمایش یک فرد مثبت بوده باشد، ما توانایی برقراری تماس با آنان و کسانی که با آنها در ارتباط بودند را داریم و این مسئله با ما این امکان را می‌دهد تا انتشار این ویروس را کنترل کنیم و میزان انتشار را کاهش دهیم. من می‌خواهم از همه کسانی که در این کار شاملند تشکر کنم. این در حالی است که کاهش سرعت انتشار کووید 19 منتج به امیدواری برای اتمام ممنوعیت‌های گشت و گذار و مسدود شدن خواهد شد. مقامات صحی اما میگویند که برای ختم قرنطینه هنوز بسیار زود است، مخصوصا به دلیل حفظ فاصله اجتماعی که شامل بسته ماندن کافه ها، مغازه ها و قهوه خانه ها می شود. تأثیرات ویروس کرونا تا کنون بر اقتصاد استرالیا بسیار گران تمام شده. وزارت مالیه در کنبرا تخمین میکند که مقیاس بیکاری تا ماه جون دو برابر خواهد شد که معادل با 10% خواهد بود و این بالاترین میزان بیکاری در حدود 3 دهه اخیر در استرالیا می باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شما صدای ما را از واشنگتن میشنوید. وزارت معارف افغانستان در بحران کنونی ناشی از ویروس کرونا طرح بدیل ارائه خدمات آموزش به شاگردان را راه‌اندازی کرده است. هدف از این طرح به گفته وزارت معارف افغانستان فراهم کردن خدمات آموزشی در دوره تعطیلات برای دانش آموزان، جلوگیری از ضایع وقت، تکمیل نصاب آموزشی و استفاده مؤثر از این دوره می باشد. رویا زمانی برای جزئیات بیشتر این طرح مصاحبه را با نوریه نزهت، سخنگوی وزارت معارف افغانستان انجام داده که اینک تقدیم شما می شود.
روی تحتیل حتی که مستفاده درست کرده باشیم و شاگرد را مدلیت بکنیم و از اینجا سبتگی در دروس شاگردان موجود گیری شد و طرح بدیل تعلیمی روی دست گرفته. این طرح طرحیه که از سوی روش تطبیق میشه، به استفاده سوی روش تطبیق میشه. ما مضامین تمامی دوره های تعلیمی را به دو کتگوری تقسیم کردیم، مضامین اجتماعی و مضامین ساینسی. مضامین ساینسی را از طریق تلویزیون ها تدریس میکنیم که رادیو تلویزیون ملی و تلویزیون معارف در قسمت ما را کمک میکنیم. مضامین علوم اجتماعی را از طریق رادیوها تدریس میکنیم. که از طریق رادیوی ملی در 34 ولایت افغانستان یک شماره رادیوهای خصوصی که با ما اعلام همکاری کردن و به نمیل مجتمعی تدریسشون ثبت میشه و به نشر سپرده میشه و بردن میتونن تا تلویزیون رادیو بنشینن و برنامه های آموزشی رو از در خانه های خود تماشا بکنن و فرا بگیرن. در قسمت روش دوم که ارائه خدمات آموزشی با استفاده از رادیوها نوبت به نیل میتونه خود آموز هم باشه من فهمید علوم اجتماعی و شاگرد میتونه با مطالعه خودی در خانه اگر کتاب به صورتش موجود باشه هم و دلیل علوم اجتماعی را بیاموزه و فرا بگیره و خانواده ها را هم ما در اینجا مسئولیت نقش بدیم. خانواده ها که از نعمت سواد برخوردار هستن میتونن در قسمت آموزش علوم اجتماعی به فرزندان خود هم کار باشن. روش سوم تدوین یک جامعات بسیار کوچک برای دفتر بهداشتی وزارت صحت عامه در مناطقی است که در اونجا شهرونده یا هموطنان ما به هیچ یک از امکانات مثل برق مثل تلویزیون مثل رادیو موبایل هوشمند به اینترنت دسترسی نداره. ما با استفاده از این سه روش تدبیر میکنیم برنامه یا موضوع شرکه که دوزه ولی چالش خواه هم ما میداریم برای تدبیر این طرح برنامه که چی ها هستن و ما صد درصد هم انتظار نداریم که این طرح جنبه عملی دیگه ما صد درصد به نتیجه برسیم.
خانم نصد این برنامه ها تایمینگش یا وقتش از طریق خود مکاتب به شاگردها ابلاغ میشه یا خیر؟ و سوال دیگه که اینجا پیدا میشه برمایی است که شاگردهایی که در جاهای دور هستند، در دور دست ها هستند، دسترسی امکانات زیادتر نمی داشته باشند، برای اونا چی گزینه دارین شما؟
تقسیم اوقات طبیعی است که نشر میشه از طریق رسانه ها و شاگردان ما هم مطلع میشه ولی مکاتب شما در جریان هستیم که تمام این مکاتب در مدت خصوصی تعطیل هستن و در دوران این تعطیلات شاگرد مراجعه نمیکنه و معلمین ما هم رخصت هستن و مکتب نمیان بنابراین از طریق مکتب نمیتونیم آگاهی دهی بکنیم ولی راههای مختلف در آگاهی دهی وجود داره. یکی از راههایی که میتونیم بیشتر تاثیر گذار باشیم در قسمت آگاهی دهی برنامه میشه اعلانات در رسانه های خصوصی است و تعداد رسانه های خصوصی با ما اعلام همکاری هم کردن به شکل رضاکارانه که تقسیم اوقات ما را و سایر آگاهی های ما را فرسته نشر بسپارن. قسمت دومی که ما میتونیم از اینها استفاده بکنیم از طریق منبرهای مساجد هست که یک اعلان شوه به سطح قریه ها و قرا و قصبات معمولا از طریق منبر مسجد بدون حضور افراد و بدون تجمع ما یک اعلان میکنیم از طریق لاودسپیکرها تقسیم اوقات فایده میکنه که گزینه ها میتونه باشه. گزینه سوم پخش آگاهی ها به سطح شهر است که از این طریق هم ما میتونیم ما تقسیم اوقات ما را به دسترس شاگرد برسونیم و ما اوقات نشر برنامه ها را به آگاهی پیدا کنیم. راههای مختلف در اطلاع رسانی وجود داره و ما راهها رو یک انتخاب میکنیم و تعقیب
میکنه. خانم نصد هر چیزی که آغاز میشه در هر جای دنیا که باشه چالش ها و مشکلات خود در آغاز میداشته باشه، لیکن کسایی که در وقت زمان معین از طریق تلویزیون رادیو نمیتونن دسترسی به این برنامه های شما داشته باشن، گزینه دیگه چی است؟ آیا این برنامه ها تکراری نشر میشه؟
بله بدون شک ما طرح زمان میرشتیم روی تمامی ابعاد و جوانبش فکر کردیم. تنها رادیو و تلویزیون هم وسیله نبوده اما بسید مگر شاگرد مصروف میشه و یک کار دیگه و زیانن یکی از برنامه ها باز میمونه سشون نمیتونه تعقیب بکنه چون دروز هم سلسله مراتب داره و شاگرد هم علاقه من به این نیست که همی سلسله از پشش برای او از بین ما مواد منشی را در روی وبسایت وزارت معارف هم نکنیم مثل کتاب ها را ما یه کارت ما گذاشته و از این کتاب ها کتاب های مثل درسی مراحت مکاتب خصوصی همه و همه میتونن که استفاده بکنن.
شنوندگان عزیز، بخش نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا در همینجا به پایان میرسد. تا نیم ساعت دیگر روی همین موج در خدمت خواهیم بود.